أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هدي بأرواح طيبه انبیا پیامبران عظیم الشأن الهی مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس و مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا صلوات خط بفرمایید. انشاءالله عاقبت به خیر باشید و مورد لطف حضرت زهرا خودتون، خانواده هاتون، فرزندانتون، گذشتگانتون انشاءالله شاد باشن، پدر مادرها، اساتید، خیرین، خوبان، شهدای عزیز، شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم و سادات و میوارس و بدوارس و تازه گذشتگان و همه فیض ببرن، صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. یکی در باب نماز قفیله و یه مسئله دیگه هم بگم. خب بین دو نماز ما خیلی فرصت نداریم، به دلیل اینکه هم میخواییم خیلی وقت نماز گرفته نشه و کسبه عزیز هم به کارهاشون برسن و هم سفارش هم شده که خیلی بین دو نماز از اهل بیت، حتی آیه قرآن هم فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ به این تعبیر شده که نماز واجب رو بخون، وقتی نماز واجب تمام شد هر چی دلت میخواد تعقیبات بخون تا هر کی میخواد بره بره. همیشه هم به کسبه هم نیست، یه وقت بعضی ها خیلی نمیتونن وضو نگه دارن، یه بیماری های مختلفی هست، یه وقت نمیتونه وضو نگه داره، یه وقت بیماری داره که خیلی طولانی بودن براش، میخواد ثواب نماز جماعت هم داشته باشه و جذابیت نماز هم. ما هنوز هم خیلی طولانی میخونیم، یعنی خودمون هم قبول داریم که هنوز هم سنگین میخونیم، ولی نماز بعضی از بزرگواران رو که آدم میبینه از مراجع یا بعضی از حتی نماز رسول خدا، دلم میخواد یه بار وقت داشته باشیم. و این سنن النبی مرحوم علامه طباطبایی، کتاب سنن النبی بیاریم از اول تا آخر با هم هر شب یه صفحه شو بخون، زندگی پیغمبر، دعاهاش، نمازاش، روال زندگیش با خانوادهش، با عبادتش، با غذا خوردنش، با لباسش، همه ایناست. خب اسوه الگوی مام رسول خداست. امیرالمومنین میگه پیغمبر نمازش سبک بود و همیشه از سورای کوچیک قرآن استفاده میکرد تو نماز جماعت. حال ممکنه وقتی خود اون حضرت نماز میخوندن، نمازهای مستحبی یا جایی اگر نماز فرادا میخوندن دیگه هر جور دلشون میخواست عمل میکردن، ولی نماز رسول خدا در جماعت سبک استفاده میکردن از آیاتش، سورایی که میخوندن، و این رعایت حال دیگران هم هست و هم بین خواهرها برادرها. حتی یه روایت هم داریم که پیغمبر یه روز نماز میخوندن، رکعت دوم هم بودن، یه دفعه شروع کردن تون تون خوندن، رکوع، سجده، به حول الله، رکعت بعد، رکعت بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نماز تموم کرد. اومدن گفتن یا رسول الله مشکلی پیش اومد یا وحی میخواست نازل بشه شما نماز رو زود تمومش کردید؟ رسول خدا فرمودن که اما تسمع و صوت الصبی، یه بچه تو طرف زنون گریه میکرد، شما صداشو نشنیدین؟ یعنی این صدای این بچه به گوش پیغمبر خورده و رسول خدا گفته چقدر این مادرش داره تو دلش لحظه شماری میکنه که نماز تمام بشه این بچه را برداره. یعنی این بچه گناه داره اینقدر گریه کنه. بالاخره ارحمون صغارکم و وقروا کبارکم، مال رسول خداست. بچه هاتون رو رحم کنید، بزرگترهاتون رو احترام کنید، که هر زمانی که احترام بزرگترها برداشته شد و رحم از بین شما رفت، لسلط علیکم، بر شما مسلط میشه. من لا یرحمکم، کسی به شما مسلط میشه که رحمتون نمیکن. رحم داشته باشید و بعد هم به کوچکترها رحم کنید، بزرگترها را احترام کنید. و وقروا کبارکم من اجلال الله اکرام از شیبت المسلم، از راه های اکرام به خدا احترام پیر مردهای مسلمان و پیر زنهای مسلمانه، هر دوشون، هم پیر مردها هم پیر زنها. بالاخره پیر زنها استثنا نیستن، در قرآن هر جا یا ایها الناس اومده هم زن هم مرد، یا ایها الذین آمنوا اومده هم مرد هم زنه، فرق نمیکنه. پس حالا این نماز قفیله رو که میخواییم هر کسی به اختیار خودش بخونه، به قول مقام معظم رهبری آتش به اختیار باشه، خودش میخواد بخونه و سریع هم بخونه. حالا دو تا چیز داریم، تسبیحات حضرت زهرا رو داریم، نماز قفیله هم داریم. چون فاصلمون کمه، وقت کمه، این تسبیحات حضرت زهرا رو بعد از نماز عشاء بخونه. اگه کسی تون نمیخونه، بعضی خب سنگینه کارشون، یا بارشون سنگینه یا زبونشون سنگینه، بالاخره همه چیز توش هست، بعضی حرف زدنشون هم سنگینه، بعضی هم ماشاءالله مسلسلی هم. حالا اگر نمیتونه تون بخونه، که به قول یارو گفتن خربزه میخورید یا هندوانه، گفت هر دوانه، هم تسبیحات رو بگه هم نماز قفله بخونه. پس نماز قفله رو بخونه که وقتش بین الصلاتین، و این قدم زود باید بخونه که به دلیل اینکه این مسجد یه اذان اعلامی میگن، باز یه اذان دیگه میگن، احتمال نماز مغرب هم خونده میشه، احتمال قوی وقت نماز قفله دیگه منقضیه، چون نماز قفله موقعی است که یک اذان طبیعی گفته بشه. اذان طبیعی یعنی الله اکبر و الله اکبر، الله اکبر و الله اکبر، تا آخر اینجوری از اونو بگه، بعد نماز مغرب رو بخونه، یه تسبیحات حضرت زهرا سری بگه، بلندش نماز قفیله بخونه که حمره مغربیه یا مشرقیه، چون بعضی میگن هر دو، بعضی میگن مغربیه، بعضی میگن مشرقیه، اینا باشه. این از اونش هم خیلی دیره، از اون کجا رو میگه؟ آره، صلوات رو بفرستین. اللهم صل علی محمد و آله و عجل فرجه. خب اینه که چون حمره ها از دست میره، سریع بلندشه نماز رو بخونه. اگه یه مقدار بیش از اینا شد، یعنی مثلا تعللی کرد و اینها، دیگه رجاءن بخونه، وقت ورود نیست دیگه، رجاءن یعنی به امید ثواب نماز قفله رو بخونه. نماز قفله هم خیلی سفارشیه، به جز آیت الله العظما مکارم که میگه اصل این نماز قفله رجایی است، کلن رجاییه، امیده به خدا. بقیه مراجع میگن خیلی ورود هم داره، یک واقعا ویژگی هایی هم داره. مرحوم حاجی خباس قمی قفیله را از قفلت گرفته، قفیله یعنی از قفل یقفلو گرفته. چقدر قافلن کسانی که نماز قفیله را نمیخونن، که هم آمرزش گناه درش هست، همون ذکر یونسیه درش هست، ذکر یونسیه که دیگه حالا چندین بار گفته شده، دیگه تکرار نکنه، شما بلد هستید. و فقط اینو اشاره کنم که حضرت امام توی کتاب مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه شون اینو نقل میکنن که ابو علی سینا واقعا یک دانشمند کم نظیره، نمیگیم بی نظیره، چون استاد البشری مثل خواجه نصیرالدین طوسی هم داریم، استاد الکل فلکلی هم داریم. مثلا این انسان هایی داریم که خواجه نصیرالدین طوسی رو گفتن استاد البشر، هر رشته علمی رو بگیری سر رشته شو داشته، خیلی فوق العاده بود. مرحوم ابن سینا که هم یک روحانی اسلامی شیعه و هم یک طبیب حاذق ماهر که سالها در اروپا و دانشگاه ها و همین الانش هم کتاب مرجع کتاب طبی ایشونه. کتاب طبی ایشون اسمش چیه؟ قانون. و جالب اینه که دو تا کتاب داره، یکی در فلسفه اسمش گذاشته شفا و یک کتاب داره در طب اسمش گذاشته قانون. ما باشیم به عکس میگیم، ما میگیم مثلا اون کتاب طب شفا، این قانونه، چون فلسفه و برهان به اصطلاح جهاد کبیره دیگه. ولی شیخ اومدن به عکس گفتن نه، اگه کسی قانون زنده بودن و حیات رو خوب بفهمه شفایش هم در علم، اون وقت میتونه فلسفه بفهمه، درس بفهمه. و واقعا به قول آیت الله العظمه مکارم که اخیراً یه صحبتی دارن، میگن که باید روایات طبی حتما روش کار بشه و تنقیح بشه، خرافات وارد فقه طبی و سنتی و اینها نشه. هر کسی در دکون به عنوان دکتر طب اسلامی باز نکنه و هر چیزی را نسبت به اهل بیت بده و بعد ثابت بشه از جهت علمی که این دروغ بوده، بعد بگن پس ائمه اطهار علیه بالله مثلا اشتباه گفتن. چون الان بازار بازار طب سنتیه، هر کسی گرایش پیدا کرده به اونجا و یه دو تا مطالب طبی تو کتاب ها پیدا میکنه میخونه و بعد هم یه مشاوره هم میزنه، دفتری هم میزنه. طب اسلامی کاری به سنتی ممکنه، ولی اسلامی یه چیز دیگه است. سنتی هم ممکنه خیلی داروها رو خال پیرزن هم بلد باشن، کاری به طب سنتی پیغمبر نداشته باشه. من خودم یادمه چندین سال قبل بعضی های چیزهای بلدن که هر کسی بلد نیست، سوادم ندارم. یادم یه چند سال قبل داشتم میرفتم قم مقدسه، تو اتوبوس یه بچه بود اعصاب همه رو خورد کرد، از اصفهان که راه افتاد ناله کرد، هی ناله میزد، یک لحظه این ساکت نبود. خلاصه که پدرش همه اهل این اتوبوس عذاب بودن، میگفتن آخه قانعش کن، گفت نمیتونم، شما قانعش کن. بعد بهش گفتن که چرا اینجوری، گفت این بچه چند روزه یه دونه هزار پا رفته تو گوشش، دکترها نتونستن در، گفتن باید بری تهران بیمارستان فلان، ما هم که پول نداشتیم داریم با اتوبوس میریم، بریم تهران و یه پزشک درش بیار. خب این خیلی براش، حالا اتوبوس هم چهار تا به قول الان که شما ها چهار تا نوچ نوچ هدیهش کردید، کاری که نمیتونید براش بکنید. اونا هم یه سه چهار تا نوش نوش خرج کردن و خلاص، نه کسی پولی تو جیبش گذاشت که حالا که پول نداری با اتوبوس میای این پول. گفت هرچی بخوای گریه برات میکنم ولی نون بهت نمیدم. همین خدا میدونه نزدیکی های دیلیجان یه چند تا امامزاده غریب هست، محمد غریب امامزاده خیلی واجب و تعظیمیه، اونجا که رسانی چند تا گاوداری و گوسفندداری و گاوداری و اینها بود و یه دفعه یک زن از تو این ماشین بلند شد، یه زن لور بود واقعا، او چادرهای اون لباسهای خیلی که مثلا 30-40 متر لباس دارن، این بلند شد و گفت که آقای راننده وایس وایس وایس، به دست این بچه چسبید از دست پدرش و از اتوبوس بردش پایین، وردش قشنگ طرف این گاوداری ها و همه تعجب بودن که حالا یه چند نفر پدرش و راننده و اینا دنبالش رفتن. رفت داخل این گاوداریه، یه مشت کود ورداشت و چسبون رو گوش این بچه و سرش رو نگه داشت. این بچه داد بیداد جیغ سر صدا ولش نکن، آخری یک فریادی کشید که گفتن همه مرد، همه گفتن مرد بچه. بعد که آوردن دنی هزار پای روی این کوداست، گفت برگرد اصفهان. خب اینا یه چیزاییه که تجربه است، بلدن، داروهایی، غذاهایی، اینا تجربه هایی دارن، خدا بهشون لطف میکنه، ولی طب اسلامی که قال صادق بگیم و قال رضا بگیم، رساله ذهبیه امام رضا رو بخوایم بگیم، اون جداست، نباید قاطیش کرد. حالا در هر حال حضرت امام میفرماد ابو علی سینا که یک طبیب ماهره و عالم هست و فیلسوف هست و منجم هست و ریاضیدان هست، همه اینا رو بلد، ایشون شفاعت رو قبول نداشت، شفاعت رو قبول نداشت، ولی یکی از کاراش این بود که ذکر یونسیه رو همیشه میخون، سبحان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، که تو نماز غفل است، همیشه اینو میخون. یه دفعه تو سجده ذکر یونسیه میخون، دید چشم باز شد، دید یه دیوار خیلی بلند اونورش باغ سبزیجات و درخت ها و میوه ها و یه نهر آب زیبایی، و هر کاری میکنه نمیتونه از این دیوار رد بشه بره اون طرف تو این باغ. گفت خدایا این دیوار، این مانع رو چجوری برداریم، چیکار کنیم که نمیذاره ما داخل این باغ بشیم؟ الهام شد تو گوشش، الهام شد، چون همه نفس ملحمه رو دارن، فالحمه ها فجوره ها و تقواه ها، نفس ملحمه رو دارن، الهام شد تو گوشش که این دیوار شفاعت، تا پیغمبر آل پیغمبر این دیوار رو بر ندارن تو نمیتونی وارد بهش بشی، باید اونها راه تو هموار کنن، خوب و بد، عالی و دانی، پیغمبر و غیر پیغمبر، حتی پیامبران اولوالعزم الهی هم نیاز به شفاعت محمد و آل محمد. الله اکبر. دارن اینه که به شما گفتن همیشه بگید یا وجیهن عند الله اشفع لنا، بله دیگه، اونا آبرومند پیش خدا، آبروشون هم خدا خوب خریده، وقتی خوبم خریده، من اراد بالخیر بدع بكم انتم اصله و فرعه و معدنه و مأواه، اگه خدا بخواد به کسی خیر بده اول از شما شروع میکنه، اولش، آخرش، مبدأش، معادش، معدنش، همه شما هست، همه شما. حالا این نماز غفله رو سریع بخونید، بعد تسبیحات رو بعد از نماز عشاء انشاءالله ثوابش هم داشته باشید. یه سوال هم در باب انگور شده که تا کجا که بجوشد پاک می شود، حالا چه بخواد شیره درست کنه ازش، چه بخواد سرکه درست کنه ازش، اگر شیرین نشده که آبغوره است، اشکالی هم نداره جوشوندنش، هر جور میخواد، میخواد تو آفتاب باشه، میخواد بجوشه، این دیگه صدق شیرین شدن بهش نمی کنه. و حتی اگه تو خورشت بریزن، تو غذا بریزن که خیلی هم خوبه، خیلی هم آثار خوبی داره، اصلا انگور خیلی فوق‌العاده است، کسی صبح بخوره قند بدنش رو تنظیم میکنه، از طرفی هم لاغرم نگرش میداره، چاقش نمیکنه، شب بخوره چاقش میکنه، یعنی فربش میکنه، خیلی آثارم داره. اصلا انگور درمانی خودش یک مبحث جداست. اگر انگور شیرین نشده آبغوره است که چه تو غذا بجوشه، چه توی ظرف بجوشه، آبغوره بشه پاک. اما اگه شیرین شد، قل اول که خورد هم ظرف نجسه، هم انگورش نجسه، هم این ملاقهی که داره مثلا این وقت به همش میزنه نجس میشه، دست بذاره نجسه، تا بجوشه 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 بجوشه، دو سومش که تمام شد و یه سوم بمونه، ظرف پاک میشه خود به خود. این میشه به اصطلاح، یا حالا یه سرکه یا شیره یا هرچی که بعد درست میکنم، پاک میشه، دو سومش باید بجوشه تمام بشه و بعد بذاره، وقتی قلش تمام شد و یخ کرد، اون وقت دیگه حالا استفاده هم بکنه، بعد استفاده های دیگه هم داشته باشه، اصارش هم بگیره، اشکالی نداره، ولی اگه جوشید و شیرین بود حتما باید دو سومش تموم بشه. حالا یکی از سوالم داره بگی، یکی بلدم هست و سوالم نداری، صلواتشو بفرست. الله صل علی محمد و آل محمد. در شیره بیش از سرکه باید بجوشه، اون دیگه حلال و حرامیش تموم شد. فقط دو سوم که اول کار تموم شد این دیگه پاک. سرکه به دلیل این که این تیزیش هنوز هست و شیرینیش هم هنوز رو نیومده پاک هست، اما ادامهش میده، ادامه میده. وقتی که از مثلا چهار قسمت یه قسمتش مونده این میشه شیره. حلال بودنش اول درست شده، یعنی یک دو سوم که تموم شد این دیگه پاک شد. حالا هر کسی هر هنری ازش، بعضی اصاره میگیرن ازش، یعنی مثلا اصاره انگور، اصاره گلاب، اصاره عطر، اصاره دارو، اصاره زهر، اصاره زماد، اصاره هر چیزی اصاره داره که تازه بالاتر از همه این حرف هست. مثلا اصاره گل بسیار قویست که الان در داروها استفاده میشه و کارخونه مخصوص پزشکا هستن که گیاه درمانی دارن و این قطره ها میشه یا برای دارو و سکنات داروها اینا استفاده میشه. یعنی دیگه اینقدر استفاده میکنن، یه افزودنی هم بهش میزنن. مثلا عصاره که میخواد بگیره، عصاره گل محمدی رو میخواد بگیره برای مثلا معده، برای درد، به پا میمالن، به دست میمالن، برای معده خوبه، برای قلیایی معده خوبه، برای تقویت قوا، همه قوه ها، همه قوا خوبه، برای نور چشم خوبه، برای یبوست خوبه، برای فلان خوبه. یه مقدار هم مثلا از یک گل دیگر یا یک گیاه دیگری میریزن توش، مثل این دانشمندی که روی زیتون تحقیق کردی تو قرآن 7 بار زیتون اومده، گفت این باید چیز توش باشه که این 7 تا اومده. این 7 تا رو روش کار کرد، آزمایش کرد، دید که مواد حیات بخش و زنده کننده، شفاف کننده، محاسیه بشه، قوه انسان برگرده، قواش تنظیم بشه، این عصاره زیتون. ولی بازم دید ناقصه. یه تحقیق دیگه اومد سراغ قرآن، دید که یه جا گفته و تینه و زیتون، یه انجیر هم اضافه کن. اومد یه دونه انجیر تو 7 دونه زیتون انداخت و این آزمایش رو انجام داد، دید که همون عصاره‌ای که مایه حیات نشاط آور، پوست رو شفاف میکنه، استخوان رو محکم میکنه، همین مال اینه که یه دونه انجیر خدا گفته اضاف کن به این 7 تا زیتون. حالا اون عصاره که درست میکنن حتما باید یه چیزی زمادش بشه، حتما باید چیزی اضافه بشه. بفرمایید، من گوشم. سرکه خب درست، اگه بذارن مدتی ازش بگذره که پشه در میاره، یعنی این هنوز خب اون که دیگه مشکلی نداره. اون طوره نه، یعنی سرکه است که وقتی گفتیم دو سومش تموم شد دیگه پاک شد، هر چی افزودنی باشه یا بجوشه یا نجوشه این دیگه پاک. کسی هم که فطریه نداده، اگه اون روز واقعا فقیر بوده و نداده دیگه گردنش نیست، حالا غنی شده که واجب نیست. روز عید فطر، شب عید فطر کسی واقعا نداشته باشه واجب نیست. حالا اگه تو سال خدا اومد و یه دری براش باز کرد و یه ورقی برگردوند و حالا میگم اللهم شبه شبه الله، یه وقت اون شب نداشت و حالا خدا اومد یه تقیب توقی و یه عمه دایی خالم داشت مرد و ارثش رسید به این آقا و شد سرمایه دار، این لازم نیست که بگیم ما هم فطریه نداریم حالا میدیم. اما اگه نه کنار گذاشت یادش رفت بده، هر وقت بده کافی، یادش نبود جدا نکرد از مالش، بعد از عید فطر محافظ ذمه باید بده، خود پولش هم میتونه به فقیر بده، خوراکی هم میتونه بخره، هیچ فرقی نمیکنه. اون کفاره است که باید نون درش باشه. فطریه قرضشو بده، لباس بخره، گوشت بخره، مواد خوراکی بخره، هر مثلا 4 تا قبض آب و برق داره خب بره بده. یه فقیر در طول سال انتظار میکشه یه فطری پیدا بشه، 4 تا مؤمن کمکش کنه هر کاری میخواد انجام بده. اون کفاره حتما نان مراجع بل اتفاق. آیت الله لزم و مکارم یه چیز اضافه کردن، فهمدن میتوانند کنار نان یه چیزایی مثل ماکارونی و مثل تخم مرغ و مثل مرغ و اینها هم بده به فقیر، اضافه این که یه بسته نونی هم کنارش باشه، اما کارهای دیگه نه، قبض آب و برق و گاز و تلفن و مسافرت و مبلمان و اینا بده حق نداره، فقط خوراکی استفاده کنه. و می شود هم به فقیر اینقدر سر فطریه داد که غنی بشه، یعنی دیگه فقیر نباشه، یعنی از این حال فقرم در بیاد، اشکالی نداره. خب اینو که بلدید و یه حدیث میخواییم از پیغمبر براتون یه مقدمه شو بگیم، خیلی طولانیش نمی کنم، یه دو سه تا مطلب از این روایت رو براتون میخونم که حیفم میاد پیغمبر یه درسی که به ما دادن. به جبرئیل فرمودن اذنی منو موعظه کن. خیلی جالبه، رسول خدا که تو عالم هستی، یعنی هیچ کس رو شما پیدا نمی کن. اگر امیرالمؤمنین هم علی است، این همه آوازه ها از شه بود. عظمت امیرالمؤمنین هم مال رسول خداست، هیچ شکی در این نیست که خدا در عالم هستی اونی که اراده کرد به تمامیت رسول خداست، از پیغمبر و از ملائکه ها از امامان، بعد از خدا دومی شخص باید حساب کنم دیگه. اینجوری حالا وقتی میخوایم دیگه خیلی راحت بگیم، این رسول خدا که همه چیز میداند و خدا تصریح میکنه در قرآن که هرچی نمیدانستی ما بهت دادیم، شرح صدر بهت دادیم، روح القدس بهت نازل کردیم، همه چیز لا رتبن ولا یابس، هیچ تر خشکی نیست مگر یعنی که دادیم به تو. این بازم به جبرئیل میگه اذنی منو موعظه کن، یعنی همه ما نیاز به موعظه داریم، همه ما نیاز به معلم داریم. اگه یه روزی شد که انسان به این درجه برسه که بگه من نیازی ندارم، از کسی سوال نمی کنم، درس کسی نمیرم، حرف کسی رو من خودم خیلی، این هیچی بلد نیست، این جاهل محض. من ادعا علمن فهو جاهل، اگه کسی ادعا علم بکنه جاهله که بگه من خیلی، نه هیچی بلد نیستی. ببینید حضرت امام باقر وقتی که تو کوه شام به رئیس مسیحا برخورد کرد و یوم و زینه بود و همه جمع بودن و این رئیس مسیحا گفت که اینجا یه نفری هست که دهن ما رو بسته، نمیتونیم حرف بزنیم، سنگینیم، یه آقای تسلط به ما داره، گفتن این دوتا آقا غریبه، اینا غریبه، اینا صورتشون رو بسته بودن، چشاشون باز بود. کی بود؟ امام باقر و امام صادق. این رئیس بزرگ مسیحا رو کرد به امام باقر گفت که شما از مسیحایی؟ حضرت فرمودن نه، من مسیحی نیستم. گوش بدی صحبت نکنید. از مسیحایی؟ گفتن نه. گفتن از چه امتی؟ حضرت فرمودن ما از امت مرحومه، از امت رسول خدا رو میگن مرحومه، یعنی مرحومه به این معنا که خدا رحمشون کرده، لطفشون کرده. گفت از دانشمندانی یا از غیر دانشمندانی؟ امام باقر فهمود از جهال نیستم. نگفت من باقر العلوم اولین و آخرینم، فرمود از جهال نیستم. این هم با کافیه برای همه ما. امام رسول خدا به جبرئیل گفت اذنی، گفت یا رسول الله من شما رو موعظه کنم؟ حضرت فرمودن بله موعظه کن. و حتی داریم که حضرت نوح علی نبی نوالی و علیه السلام وقتی که ابلیس رو نجات داد و خلاصه به صورت اولاغ در اومده بود، بارها هم گفتیم حالا کل قضیهش نمیگه، همه رو که سوار کرد، جفتی سوار کرد، دید یه اولاغ پایین کشتی وایستاده، گفت که اولاغ سوار شو، دوبار اولاغ سوار شو، سه بار اولاغ سوار شو، شیطون سوار شو، پرید بالا. تا گفت شیطون بارد سوار، دید واقعا هم ابلیسه. حالا بعض میگن به دم علاقه چسبیده بود، بعض میگن نه به شکل علاقه در اومده بود، چون به همه شکل در میان جز پیغمبر و اهل بیت و ملائکه، به هر شکلی ابلیس و شیاطین در میان، جن هم به همه شکلی در میان. خلاصه که گفت تو چرا اومدی بالا؟ گفت خودت گفتی شیطان سوار شما هم سوار شد. گفت حالا که سوار شد یه چیز بگو یاد بگیر، تو هم که عمر طولانیه، چند هزار سال عمر کردی، خیلی چیزا دیدی، خلقت آدم دیدی، یه چیزی بگو. گفت که یا نو 4-5 تا موعظت میکنم که اینا رو داشته باش، که حالا بحث هم نیست، منظورمه که نو هم ولو از ابلیس باشه داره موعظه میگیره. امیرالمومنین روحی فدا فرمود که فنظر ما قال، ببینید چی میگن، ولا تنظرو من قال، نگاه نکنید کی میگه. این حالا شما نگاه نکنید که آدم بی سواد مثل من اینجا نشسته چی براتون میگه، شما ببینید من چی میگم، از خودم که چیزی بلد نیستم، میخوام از پیغمبر براتون بگم که رسول خدا فرمودن یا جبرئیل عزنی منو موعظه کن. جبرئیل هم گفت یا رسول الله، حالا که در این بابه یه چند تا حرف خدمت شما میگم. اول یا رسول الله اش ما شئت فانک میت، یا رسول الله هر جور دلت میخواد زندگی کن، ولی یادت نره که میمیری، یادت نره که مرگ سراغت میاد. ببین در چه حالی مرگ سراغت میاد، تو چه عملی سراغت میاد، اگه تو اون لحظه اومد چه حالی باید داشته باشی. اش ما شئت فانک میت، میمیری مواظب باش که در چه حالی میمیری. این حرف خیلی بزرگه، مرگم میاد، الموت یعتی. این شعر مال حضرت امیره، شیخ بهایی توی کاملش آورده، کامل بهایی، دیوان کامل آورده، تو کشکول شیخ بهایی آورده که امیرالمومنین فرمودن که یا من به دنیا هشتقل قد قره طول العمل، ای کسی که به دنیا مشغولی و آرزوهام بیچارت کرد، قد قره مقرورت کرده آرزوها و خواهشها و قد قره طول العمل، الموت یعتی بغتتن، یه دفعه مرگ میاد خیر آدم رو میگیره، از فکرش هم نمیکن، از فکرش هم نمیکن. و الموت یعتی بغتتن و القبر صندوق العمل، تو قبر میره، اون وقت باید حساب کتابا را داد. اش ما شئت هر جور میخوای زندگی کن، انک میت استثناء نداره، انک میت و انهم میتون تو قرآن، یا رسول الله همه مردن ها، ابراهیم خلیل هم مرد، نوح هم مرد، موسی هم مرد، مسیح سلام الله علیه هم بعد از هزاران سال میمیرد، حالا زنده است بعدش که میمیره، هرچه اون بکن. خضر عزیز خدا حد اقلش الان 8-9 هزار سال عمرشه، چون پسر حضرت آدم، هنوزم زنده است، ولی آخرش کل من علیها فان، همه میمیرن. یا رسول الله شما هم میمیری. به قول حضرت زهرا که وقتی پیغمبر از دنیا رفتن، اون سرجون خبیث یهودی که صهیونیست الان، رفت و گوش عمر گفت که عمر اگه مردم بفهمن پیغمبر از دنیا رفته دیگه از در این خونه خارج نمیشن، علی رو خوب کمک میکنن، دور بر بچه پیغمبر رو میگیرن، تو به جایی نمیرسی، ولی اگه میخوای موفق بشی یه جای دیگه جلسه برقرار کنی شک بنداز، اعلام کن پیغمبر نمرد. اگه بگی پیغمبر نمرده مردم دو دل میشن، یکی دل میگن حسن، یه عده خبرچین شایعه ساز، یه عده ضعیف، یه عده قوی، بگو پیغمبر نمرد، تا فرصت داشته باشی یه سقیفه ای به پا بشه. این حرفه که تو بیشش گفت، اینم شمشیر کشید گفت اگر کسی بگه پیغمبر از دنیا رفته دو تا پاهاشو قطع میکنه، پیغمبر نمرد. اولی اومد رفت گفت عجب، یعنی پیغمبر نمرد، پیغمبر خیلی حالش بد بود، حال احتضارش من دیدم. رفت تو اتاق رسول خدا، رو پوش رو از رو صورت رسول خدا برداشت و دستشو کشید رو صورت پیغمبر رو بوسید و اومد بیرون، گفت عمر من دیدم پیغمبر یخ کرده بود، صورتش هم سفید بود، از دنیا رفته. عمر گفت که اگه تو گوشش گفت اگه یه بار دیگه این حرفو بزنی به حکومت نمیرسی، بگو نمرده. این توطئه رو کردن، حضرت زهرا از خونه اومد بیرون، چون پیغمبر به حضرت زهرا گفته بودن که وقتی من از دنیا رفتم این نقشه رو میکشن و شما هستی که میتونی این فتنه رو خاموش کنی و این نقشه رو بر آب کنی. حضرت زهرا اومدن از تو خونه بیرون، تمام مردم سر جاشون میخکوب شدن و ظاهر حضرت زهرا رو که دیدن همه یک حال خاصی پیدا کردن. حضرت زهرا با صدای بلند فرمودن که و ما محمد الا رسول، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه، قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. پیغمبر خدا پدر من از دنیا رفت. همه حرف حضرت زهرا که شنیدن زدن تو صورتشون، شیون کردن، گریه کردن، واویلا گفتن، شد زجه، گریه. خلاصه این نقشه بر آب شد که اهل بیت این حرف رو زدن، امیر حضرت زهرا این رو گفتن، یه عده ایستادن، خاصان خدا ایستادن، سلمان ها، ابوذر ها، عمار ها، مقداد ها، مردم نرفتن، ولی اونا کار خودشون رو با اون یهودی کردن. 7 نفر سران قبیله رو بردن. اصلا حسنش هم این بوده که تو تاریخ کس نمیتونه بگه مردم مدینه رفتن بیعت کردن. وقتی تاریخ رو کاوش کنید ببینید 7 نفر بیعت کردن. ما میگیم این 7 نفر وکیل شهر مدینه و رئیس مردم نبودن که چیکاره بودن برن. 7 نفر سران قبایل رو پول دادن رفتن سقیفه با خلیفه بیعت کردن. اما انکه میت، یا رسول الله شما هم از دنیا میرید همونطوری که همه از دنیا رفتن، ولی ببینید چجوری میمیرید، چجوری با زندگی هاتون تموم میشه. من و شما همینطوری، چجوری میمیرید، میمیرید. بعدم عرض کرد یا رسول الله و عمل ما شئت، عمل کن هر جور دلت میخواد عمل کن، ولی اینو بدون که فانه ملاقی، عملت رو ملاقات میکنی. اگه خوبه خوب ملاقات میکن، اگه بده بد ملاقات میکنه. یعنی شک نکن. یا رسول الله داره به پیغمبر میگه یا رسول الله شک نکن که اعمالت را خواهی دید. فمن یعمل مثقال و لنسألن المرسلین، خود قرآن میگه. حتی از پیغمبران سوال میکنه عملی که انجام دادن، از اونا هم سوال میکنه. خب در هر حال این تا این حدیث اینجا شو داشته باشید که خیلی طولانی نشه، چون دوستانم مذاکراتی دارن و خبر صحبت و اول تا الان صحبت کردن و نگذاشتن که جلسه سر حال خودش باشه. شما یه صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد. ایشون میفهمن که خضر پیغمبر یا نه اختلافیه. یه عده قائلن که نبیست، نبی با رسول خیلی فرق داره. تازه خود رسول هم دوتاست، رسول مبعوث داریم و رسول غیر مبعوث. اما نبی یعنی کسی که خبر بهش میدن. اگر از این جهت بگیریم که خبر بهش میدن، بله نبی گفته میشه. اما اگر از این که از طرف خدا برانگیخته شده، نه. حضرت خضر عالم هست و عالمی هم هست که یه پیغمبر اولوالعزمی مثل حضرت موسی باید ازش درس یاد بگیره. یک عالم قرآنی و عالم دین. الیاس هم زنده است، ادریس هم زنده است، مسیح هم زنده است، ولی الیاس پیغمبر، مسیح پیغمبر، ادریس پیغمبر، هم حضرت خضر عالمی است که انشالله سوره مبارکه کهف، سوره طه، اینا جریانش مخصوصا تو کهف هست. انشالله یه زمانی پیدا بشه که توفیق باشه اونم بررسی کنیم. و از خدمتگزاران حضرت ولی عصر هم هست، یعنی خیلی ها خدمت امام زمان که رسیدن دیدن حضرت خضر اونجاست، کنار همه اهل بیت بوده، کنار امیرالمومنین بوده، در بدر کنار پیغمبر بوده، در احد کنار پیغمبر بوده، در صفین کنار امیرالمومنین بوده، حتی در کربلا هم کنار امام حسین. ولی حضرت ابا عبدالله فرمودن من از نیروهای غیر مرئی یا غیر ظاهری استفاده نمی کنم. یکی از کسانی که روز عاشورا فریاد زد و فرمود وای بر امتی که کشتن پسر پیغمبر را، خضر بود. جبرئیل هم همینطور. تو روایات بخونید وقتی حضرت ابا عبدالله خورد به زمین، دو تا فریاد همزمان بلند شد، لا اله الا الله. خدا میدونه وقتی من این مطلب رو میبینم که امام حسین به زمین خورد، بدنم میلرزه. میگم ای زمین، تو چه حالی داشتی که یه پسر پیغمبر از بالای اسب بیفته روی زمین؟ دو تا فریاد بلند شد. از امام زین العابدین سوال کردن آقا این دو تا فریاد چی بود؟ یکی ابلیس بود که داد و شیون کرد، گریه کرد، زجه زد، شیاطین دورشو گرفتن. گفتن تو چرا ناراحتی؟ باید خوشحال باشی. گفت اشتباه کردم، اشتباه کردم، اشتباه کردم که خیلی‌ها رو گول زدم بیایید کربلا. گفتن چرا؟ گفت حالا می‌بینم که حسین که افتاد، بشر بلند میشه، انسان‌ها نجات پیدا میکنن. به واسطه حضرت ابا عبدالله این نقشی من بر آب شد، بیچاره شدم. شیعه ها میان عزاداری میکنن، گریه میکنن، حسین شد هدایتگر بشر و ضرر کردن. و یک فریادم شنیده شد، حضرت سجاد فرمود جبرئیل بود که فریاد زد وای بر امتی که پسر پیغمبر را کشتن، محبوب خدا را کشتن. حالا وقتی جبرئیل داد میزنه، گریه میکنه، ارواح مؤمنین گریه میکنن، جن گریه میکنه، زعفر اومد خدمت حضرت ابا عبدالله، گفت آقا اجازه بدین وظیفه خودمون رو انجام بدیم. حضرت فرمودن نه، زعفر تو برگرد به خانه خیش، کن گریه بر من تا میتوانی، من زنده باشم در سن پیری، اکبر بمیرد. همه گریه کردن. امشب میخواییم بریم سر سفره کسی که گریهش زمین و آسمان رو گریون، خواهر حسین. بگیم از خواهری که چقدر مهربان، چقدر بزرگوار، زینب. چند بار تا حالا براتون گفتم از علامه کجوری صاحب خصائص که میگه رفتم نجف روزه میخوندن، ایشون خیلی عجیب بودن، از عصر میرفتن جا میگرفتن برای اینکه روزه که میخونه باشن. یه کتاب هم دارن به نام جنات و نعیم فی احوال سید الکریم عبدالعظیم، خیلی کتاب عالیست. یکی هم کتاب داره خصائص فاطمیه، یک کتاب داره خصائص العباسیه، اینا کتاب دارن. میگه داشتم تو نجف منبرم را آماده میکردم، اتاق پر جمعیت، حیات پر جمعیت. یه وقت دیدم که یه نفر شیشه رو زد، پنجره بود، باز کردم دیدم یه آقای خیلی زیبا و نورانی اونور پنجره وایستادن. فهمیدم که شیخ میخوای چه مصیبتی بخونی. گفتم آقا نمیدونم تو فکرم چه روزه بخونم. فرمود روزه اسیری بخون و روزه آتش. گفتم باش. فهمیدم ما میخواییم بیاییم. رفتم منبر موعظم رو کردم. وقتی مصیبت شد یه لحظه به ذهنم خورد، گفتم خب روزه آتش. تو این فکر بودم که این شعر محتشم اومد تو ذهنم، از آب هم مزایقه کردن، کوفیان خوش داشتن حرمت مهمان کربلا، بودن دیو و دد همه سیراب و میمکین، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا، زن تشنگان هنوز به ایوغ میرسد، فریاد الاتش ز بیابان کربلا. اما وقتی روزه اسیری قرار شد بخونم، یادم اومد از خواهری که همه رو سوار کرد، کوچیک و بزرگ و سوار کرد، خودش تنها مون. یه نگاه کرد طرف قتلگاه، صدا زد حسین جان تو داغ دیدی، حسین جان تو آرام باش. اما یه نگاه کرد طرف نهر الغمه، صدا زد عباس پاشو ببین خواهر تو دارن وزیری میبرن. عباسم ببین زینبت با کیا هم سفر میشه. یا الله محمل مبل و ایزار بال بر اشدران، زینب اسیری می رود. یا الله یا الله دورشون محرم ها گرفتن، صدا زد محرم زینب رسید وقت سفر. یا که خودت خیز یا به قاسم و اکبر، یا که به لشگر بگو روان کناری. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه و یکشف سو به مستر حقیقی کربلا. زینب کبرا عجل ولی کل فرج و شف مرزانا و اغفر موتانا و سلم دیننا و دنیانا. اللهم اجعل واقب امورنا خیرا.